ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر
به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی. خانم ها و آقایون محترم، کافه خبر رو میشنوید از رادیو سلامت. کافه شنیداری رادیو سلامت هر هفته روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه رأس ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه. در این کافه شنیداری سر میزهای مختلفی میزبان شما هستیم، از جمله میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل، میز کاملا محرمانه، میز شما و میز شیشه‌ای. اما مسیر ارتباطی شما با این برنامه شماره پیامک 30102 هست. میز ورودی به این کافه شنیداری میز پیشخانه.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
گرچه می‌دونیم که از صبح امروز خبرهای متنوعی رو از طریق رسانه‌های داخلی شنیدید و خوندید، اما ما هم برای شما خبرهایی رو آماده کردیم. چند خبر کوتاه و همینطور خبری خواهیم داشت در خصوص تولید مثانه مصنوعی برای اولین بار در ایران. وعده سخنگوی برق برای تابستان امسال که بدون خاموشی خواهد بود. اما در میز تحلیل در خصوص هشدار وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها برای سزارین تقویمی 2/2/1402 صحبت خواهیم کرد و در میز شما به این موضوع می‌پردازیم. کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها در حال جمع‌آوری است. همونطور که عرض کردم، اگر سوال و یا پیشنهاد و یا انتقادی داشتید کافیه پیام بدید به شماره 30102. چهار دقیقه است. در ضمن برای ارتباط بیشتر با این برنامه و طرح نظراتتون میتونید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 هم تماس بگیرید.
میز خبر مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
شبتون بخیر باشه. اولین خبر این میز اختصاص داره به یک خبر کرونایی. کاهش آمار کرونا با تزریق 3 دوز واکسن. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت تزریق 3 نوبت واکسن کرونا میتواند به طور چشمگیری باعث کاهش مرگ و میر و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه باشد. یک خبر خودرویی هم داریم. رفع مسدودی حساب انصرافی‌های خودروهای وارداتی، آزاد شدن دیگر حساب‌ها بعد از ابلاغ بخشنامه. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت رفع مسدودی حساب وکالتی انصراف دهندگان خودروهای وارداتی در حال انجام است. همینطور برای متقاضیان خودروهای داخلی و وارداتی که اولویت بندی آنها مشخص شده است، هنوز بخشنامه‌ای به بانک ها ابلاغ نشده است. تولید مثانه مصنوعی برای نخستین بار در ایران. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت تولید مثانه مصنوعی از جدیدترین دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تهران است که از نظر فناوری منطبق با پیشرفت‌های روز دنیا تولید شده و از نظر قیمت ارزان‌تر از نمونه خارجی است. بشنویم صحبت‌های آقای ترابی را.
به بیمارانی که کلاً به دلیل بیماری‌های بدخیم مثانه‌شون در واقع ناچار میشن که برداشته بشه، خب بحث جدی از گذشته بوده که بتوانن مثانه مصنوعی هم تولید کنن، چون الان روش‌های دیگه جایگزین رو استفاده میکنن که این هم الحمدلله به ثمر رسیده و در واقع در هفته جاری انشالله اطلاع رسانی کامل راجع بهش انجام خواهد شد. اولا تولید داخله، پس دسترسیش برای بیماران ما فوق‌العاده آسان خواهد بود و ثانیاً بالاخره با فناوری ها پیشرفت های روز دنیا تطبیق داره و برای استفاده همه اقشار مردم شرایطش فراهم تره.
هشدار محیط زیست به واحدهای متخلف حاشیه رودخانه جاجرود. معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از برخورد قضایی با واحدهای متخلف مستقر در حاشیه رودخانه حفاظت شده جاجرود خبر داد. تابستان 1402 بدون خاموشی. سخنگوی صنعت برق گفت طبق پیشبینی‌های وزارت نیرو، مشترکان برق در تابستان 1402 خاموشی نخواهند داشت. در این خصوص بشنویم صحبت‌های آقای رجبی مشهدی رو.
الان برنامه‌ریزی شده که ما بتونیم بخش خانگی رو به اصطلاح به خوبی برقش رو تعمیل بکنیم. همینجا جا داره تشکر بکنم، سال گذشته بخش خانگی همکاری خیلی خوبی داشت، شاید در 10 سال اخیر ما سابقه این کار رو نداشتیم که رشد مصرف منفی باشه در بخش خانگی، به خصوص در دوره اوج تابستان ما 4% منفی، در واقع رشد منفی 4% رو داشتیم.
و 1.5 میلیون نفر از نمایشگاه قرآن بازدید کردند. معاف معاون قرآن و اسرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت برآوردهای میدانی نشان می‌دهد که امسال 1.5 میلیون نفر از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تهران بازدید کردند. سپاس که شنونده این کافه شنیداری از رادیو سلامت هستید با عنوان کافه خبر.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
سوژه روی میز تحلیل. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها و معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم به انجام اقدامات کنترلی در خصوص تولد نوزادان سزارینی در تاریخ 2/2/1402 2 هستند. در ارتباط با هشدار وزارت بهداشت در خصوص چنین تولدهای تقویمی و البته سزارین‌های تقویمی گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر سلیمان حیدری، رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، و همینطور این بخش رو آقای علی ابراهیمی روزنامه نگار اجرا خواهند کرد. ابتدا خدمت آقای دکتر حیدری سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزم.
انشاءالله. آقای ابراهیمی گرامی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه، همینطور همه هموطنان عزیزم عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی قبولی طاعات.
انشاءالله. ساعت الان 20:41 دقیقه است، به مدت 8 دقیقه الی 9 دقیقه گفتگو شما با آقای دکتر حیدری رو میشنوید.
آقای دکتر سلام، بنده رو پذیرا باشید و خواهشم ابتدای گفتگو این هستش که کوتاه پاسخ بدیم که من بتونم سوالای بیشتر رو از حضورتون بپرسم.
سلام علیکم، چشم من در خدمتتون هستم.
زنده باشین آقایتون، سپاسگزارم. خب اشاره کردم سرکار خانم شهبازی که بخشنامه ای رو وزارت بهداشت ابلاغ کرده، معاونت‌های درمان و زیر مجموعه های اونها، به خصوص بیمارستان ها که توی بحث سزارین توی این روز خاص خب یه مقدار هوشیارتر باشن تا اتفاقات عجیب غریبی نیفته. آیا عدد و رقمی دارید از سالهای گذشته که توی مراتبات‌های تقویمی از این دست چقدر ما افزایش میزان موالید رو داریم؟ اگر دارید این عدد و رقم رو بفرمایید و خود این بخشنامه رو هم برای ما بفرمایید که چقدر فکر می‌کنید حالا بازدارنده خواهد بود.
با توجه به اینکه انجام سزارین‌های زودرس و خود حتی سزارین بالاخره زیانهایی رو متوجه نوزاد و مادر میکنه، کلا سیاستهای جمعیتی و همینطور سیاستهای بهداشت درمان وزارت بهداشت بر این هست که کاهش کلی سزارین صورت بگیره، مخصوصا در ایامهای خاص مثل همین ایامهای تقویمی مثل 1-1 یا 2-2-402. ما تو وزارت بهداشت هر سال تقریبا این یادآوری میشه، امسال هم با توجه به پیش بینی میشد شاید در دوم اردیبهشت که یک حالت روندی ایجاد میشه تاریخ این کار انجام بشه، اول همین اوایل فروردین دوباره یک نامه برای معاونت درمان دانشگاه ها ارسال شد که به مراکز درمانی یادآوری کنن که حتما جلوی این کار گرفته بشه. راستشو بخوای چون آمارهای مربوط به سزارین ها در اداره کل مدیریت بیماری ها تجمیع میشه، من اطلاع دقیق که بتونم الان اعلام کنم ندارم، ولی چون کار نظارتش با ما هست که بر این کار باید نظارت بشه، صدور بخشنامه مجدد از طرف اداره ما بوده.
خب آقای دکتر، این بخشنامه ها رو شما اشاره کردید و اصاله شاهدش هست که این وزارت بهداشت هشدار میده، حالا انجمن های علمی آسیب های این نوع موالید رو دارن بازگو میکنن، ولی خب مشاهده این هستیم که خیلی توجهی از طرف عموم نمیشه، یا به نوعی میشه گفت این هشدارها جدی نیست، یا اگر بوده چرا تاثیرگذار نبود آقای دکتر تا به الان؟
ببینید واقعیت اینه که اینطور نیست که حد این از قبل اینطوری بوده، علتش اینه که متاسفانه ما سالهای سال جامعه پزشکی مخصوصا درگیر تنظیم جمعیت بود و تنظیم خانواده و حتی بعدا استقبال می شده که سزارین بشه، همزمان با سزارین حتی لوله رحمی بسته بشه، که به خاطر اون و با توجه به اینکه تبلیغ می شده همین دوتا بچه کافیه دیگه مشکلی در ایجاد سزارین ایجاد نمی شده، ولی از زمانی که موضوع کنترل جمعیت و به قول موضوع جوانی جمعیت مطرح شده و اینکه ما با خطر پیری جمعیت روبرو هستیم و باید جلوی این کار گرفته بشه، این روند در حال تغییر هست و چون در حال تغییر هست بالاخره زمانبر بوده و طی حداقل یکی دو سال گذشته این کنترل بیشتر اعمال میشه و جاهایی که از نظر آماری میزان سزارینشون بالا بوده تذکر داده شده و این سختگیری ها تدریجا بیشتر خواهد شد و اگر بعضی مراکز اون از حد قابل انتظاری تعداد سزارینشون بالا باشه تذکر و در مرحله بعد تذکر ماده 33 چه مطابق اون کاهش در درجه اعتبار بخشی بیمارستان ها خواهد بود که این خودش کاهش درآمد مالی مرکز درمانی رو در پی داره.
خب آیدی چون بخشنامه های وزارت بهداشت فکر میکنم بیشتر طرف خطابش مرکز دولتی هست، ولی عمده این موالید و این سزاریان ها در حال حاضر توی بخش خصوصی داره صورت میگیره. من اطلاع دارم که خیلی از این مراکز خصوصی از تقریبا میشه گفت پارسال دارن لیست می‌نویسن و اتاق عملشون رو برای حتی دقیقه به دقیقه اون روز برنامه‌ریزی زمانی کردن. اینها رو حالا شما نظارتی بهش دارید؟ مرکز خصوصی
بله
خب اونها رو اختیاری یا لا به نوعی میشه گفت تعطیلی براشون خواهد داشت اگر تکرار بکنن، اگر احتیاط نکنن در خصوصی؟
بله فرمایش شما کاملا درسته. ببینید این تغییر روندی که عرض کردم از یه زمانی خیلی آزاد بوده و به سمت این که دیگه به سمت جوانی جمعیت باید حرکت بکنیم، این یه تغییر تدریجی داشته. یعنی عمده فشارها و کنترل‌ها روی بخش دولتی بوده، ولی از سال 401 به این ور اینطوری نیست. یعنی برای بخش خصوصی هم این سختگیری ها هست، فرق نمی‌کنه، اونها هم موضع ارزیابی از نظر درجه اعتبار بخشی قرار میگیرن. در نتیجه فرقی نمیکنه اگر یک بخش خصوصی هم رعایت نکنه و میزان سزارینشون از اون حد قابل انتظار بالا باشه، حتما برخورد لازم انجام خواهد شد و فرقی هم نمیکنه.
آیا تو برای همکاران پزشک چطور؟ چون اینها هم یک پایه به نوعی میشه گفت ثابت این اتفاق شاید هستن و بعضا خود اونها هم بعدشون نمیاد که تشویق بکنن بیمارانشون رو برای سزارین توی روز خاص و حالا حتی توی محل خاص. اینها رو هم آیا براشون به نوعی شد زنگ هشداری به صدا در اومده یا نه برای پزشکان؟
بله فرقی نمی کنه. وقتی یک تخلف ایجاد میشه چند گروه یا به قول چند بود داره دیگه. یکی خود اون شخص انجام دهنده هست، یکی مرکزی که در اون دخیل هست. چون کنترل مؤسسات بر عهده وزارت بهداشت هست و هر گونه اعمال قانون هم بر عهده وزارت بهداشت، اون در حیطه معاونت درمان وزارت بهداشت و این کار انجام میشه. در خصوص افراد در نظارت ها یقینا اینها هم در نظر گرفته میشه، ولی نوع برخوردشون چون این تخصیص شده به سازمان نظام پزشکی هست، این افراد به سازمان نظام پزشکی معرفی میشن تا در اونجا در کمیسیون انتظامی نظام پزشکی برخورد لازم صورت بگیره.
بله.
ولی اینطور نیست که اینا پیگیری نشن.
توی شد برخورده منظورتون چیه؟ یعنی ممکنه تعلیق پروانه حالا؟
بله بله محرومیت کوتاه مدت و حتی بعضا اگه عوارض حادی یا عوارض خطرناکی رو داده باشه ممکنه محرومیت بلند مدت و دائم هم حتی داشته باشه.
خیلی خوب، امیدواریم حالا اقداماتی از این دست قدری کاهش بده این اتفاق نامیمون رو. و حالا تولد خودش فی نفسه اتفاق مبارکه، ولی خب بعضا تاریخ ها خب کار دسته فکر کنم پدر مادر هر هم ممنونیم از شما آقای سیدت.
سلامت بشید. من هم تشکر میکنم. حقیقتاً امسال شاید اولین سالیه که اصحاب رسانه هم خوب ورود کردن و امیدوارم این چند روز آینده رو با همین شدت و حدت شما هم پیگیری بفرمایید و یه فرهنگ سازی و آگاه سازی هم انجام بشه. حالا یه تغییر تاریخ یکی دو تا این ور اون ور مشکلی چیزی رو عاید فرد نمی کنه، ولی ممکنه زندگی یک فرد یا دو فرد رو بهتر
بندازه.
من هم تشکر میکنم از جناب‌عالی و همه همکاران.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حیدری و ممنون آقای ابراهیمی. شبتون بخیر. خدا
سلامت باشید. ممنونم. خدا
به دوستان خود بگویید
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر،
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
قبل از اینکه شما رو دعوت کنیم سر میز شما، یک خبر کوتاه از نرم افزار بله شبکه رادیویی سلامت خدمتتون عرض کنم. سرفه بیش از دو هفته رو جدی بگیریم. یک کارشناس حوزه مبارزه با بیماری‌های واگیردار گفتن به افرادی که سرفه طولانی بیش از دو هفته دارن توصیه میشه به پزشک مراجعه کنن تا از نظر ابتلا به سل بررسی بشن. فرد مبتلا به سل میتونه به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی منطقهش مراجعه کنه. تمام خدمات تشخیصی و درمانی بیماری سل هم در مرکز بهداشتی درمانی رایگانه. باز هم یک خبر کوتاه از نرم افزار بله شبکه رادیویی سلامت در خصوص افزایش قابل توجه موارد مثبت مالاریا در هرمزگان. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته در سال 1401 موارد مثبت مالاریای استان هرمزگان نسبت به سال 1400 افزایش قابل توجهی داشته. آقای زاکری اضافه کردند که افزایش 3 برابری موارد مبتلا به مالاریا در سال گذشته ثبت شده و میشه گفت که در سال 1401 موارد مثبت نسبت به سال قبل‌تر افزایش قابل توجهی داشته. شما شنوندگان گرامی رو دعوت میکنیم به شنیدن سوژه بعدی این کافه شنیداری در خصوص جمع‌آوری کارت سوخت آزاد پمپ بنزین ها.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم اینو شما رو رزرو کنم.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
و مسئولی که در این بخش گفتگو خواهیم کرد آقای رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران هستند. جناب آقای نواز گرامی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی تاعت عباداتتون رو دارم در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای نواز، فکر کنم از زمانی که این خبر منتشر شده شما مدام در حال پاسخگویی به رسانه‌های مختلف هستین، چون مصاحبه های شما رو در خبرگزاری های مختلف دیدم و خوندم.
بله.
اما برای اون دسته شنوندگانی که شاید تا به این لحظه خبر از این خبر ندارن، میخواییم با شما چند دقیقه صحبت کنیم و اولین سوال یک سوال واضح و روشنی است، این که چرا کارت سوخت آزاد پمپ بنزین ها قرار جمع‌آوری بشه؟ آیا قراره که همه از سوخت از کارت سوخت شخصی استفاده کنن؟ آقای نواز؟
الو، الو،
بله.
صدام میاد؟
بله بله بفرمایید.
الو صدام میاد؟
بله من صدای شما رو دارم.
بله صدای من رو داخل. خب توضیح هم بکنم خدمت سرکار عالی. عرض به خدمت شما که من این رو یه تصحیح بکنم.
بفرمایید.
کارت های آزاد سوخت جایگاه جمع.
آقای نواز صدای شما رو نداریم. به نظر میرسه که ارتباطمون با آقای نواز قطع شده، اما نگاهی داشته باشیم به اصل این خبر که به نقل از رئیس صنف جایگاهداران کشوری که گفتن جمع‌آوری کارت‌های آزاد بنزین از جایگاه‌های سراسر کشور سرعت گرفته و این موضوع بر اساس قانون در حال انجام هست. اما خبر دیگری هم در ارتباط با کارت‌های سوخت خدمت شما عرض کنم، اگر بله، آغاز طرح ساماندهی کارت‌های سوخت از فردا. این خبر رو مدیر سامانه هوشمند سوخت گفتن. قانون ساماندهی کارت‌های سوخت با هدف دقیق‌تر شدن داده‌های مربوط به مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت انجام میشه. آقای صادقی درباره اجرای بند هی تبصری 14 قانون بودجه امسال مبنی بر الزامی شدن استفاده 90% خودروهای بنزین سوز و 95% خودروهای گازوئیل سوز از کارت‌های سوخت شخصی گفتند طبق این قانون مردم باید تشویق بشن که از کارت سوخت خودشون استفاده کنن. به گفته ایشون هدف از این کار توزیع نظاممند سوخته و اولین قدم اینه که مردم از کارت سوخت شخصی خودشون استفاده کنن. ارتباطمون با آقای نواز برقراره. آقای نواز سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی. من عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
شد. دوباره توضیح عرض
بفرماییم. ما 5-6 دقیقه زمان داریم. بفرمایید.
بله این رو ما شفاف‌سازی بیشتری بکنیم. ما تو خبرها هم اعلام کردیم. حالا برخی رسانه ها خبر رو نوع دیگری شاید منتشر کرده باشن. ببین کارت های سوخت آزاد جایگاه جمع‌آوری نمیشه. تعدادشون کاهش پیدا میکنه. به دلایل مختلفی داره که من توی همین توضیحاتم بهش اشاره میکنم.
بله.
ببینید اولا اینکه ما افزایش مصرف بی‌سابقه‌ای در حوزه بنزین داشتیم امسال و پیش‌بینی میشه که امسال این افزایش بیشتر هم بشه. بعد مدیران برای توزیع صحیح و بهتر سوخت در استان‌های مختلف، محورهای مواصلاتی و کلان شهرها نیاز به دیتا و آمار و اطلاعات دقیق دارن. خب وقتی که کارت‌های سوخت شخصی توسط مردم استفاده میشه، در واقع این دیتا اطلاعات در اختیار مدیران قرار میگیره، مسئولین تصمیم ساز، و میتونن مدیریت توزیع صحیح تری در اقصا نقاط کشور داشته باشن که هیچ خودرویی وقتی داخل جایگاه سوخت میره بدون بنزین نمونه. این یک مورد. مورد دومش این هست که ببینید همین کارتای سوختی که الان دست مردم عزیز ما میرسه با مشقت بسیار زیادی و با همکاری چند تا سازمان و دستگاه اجرایی تولید میشه و در اختیار مردم قرار داده میشه. فلسفه وجودی کارت سوخت شخصی این هست که استفاده بشود، یعنی این کارت صادر شده که مردم از ما استفاده بکنن. حالا ما انتقاداتی در روزهای اول به مسئولین داشتیم که این در واقع این کارت های سوخت وقتی میخواد تعدادش کاهش پیدا کنه با یک شیبی و گام به گام این اتفاق بیفته که مردم عزیز هم با تشویق و ترغیب برن سمت استفاده از کارت سوخت شخصی. بنده برای حالا توی چند روز گذشته ویژه حالا شبکه شما این رو اعلام بکنم خدمت شما که در 2 روز گذشته آماری که ما داریم استفاده مردم از کارت سوخت شخصی موقعی که بنزین آزاد میخوان استفاده کنن 2 برابر شده. یعنی این نوید این رو میده که همکاری بسیار خوب و استقبال بسیار خوبی از سوی مردم انجام شده. مسئولین و مالکین جایگاه سوخت رو هم در این خصوص نهایت همکاری و مساعدت رو دارن و کارت‌های سوخت آزادی که به ازای هر سکو وجود داره در مواقع اضطرار در اختیار مردم قرار میگیره. همین الان که بنده با شما صحبت میکنم، همین الان از جلسه هماهنگی موضوع میام بیرون و اینجا بنده شاهد بودم که تمامی مواردی که مردم به ما منتقل کردن در اختیار مسئولین تصمیم ساز قرار دادیم، مسئولین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی. همین الان مخصوصا اینکه تعطیلات عید رو هم در واقع در پیش داریم، تمامی دستورالعمل‌ها اطلاعی‌ها بر این منوال هست که مردم ما کوچکترین مشکلی براشون پیش نیاد و قطعاً بدونید که این جمع‌آوری یا کاهش تعداد کارت های آزاد سوخت به هیچ وجه نباید در کیفیت ارائه خدمات توزیع
بله. پس به قول شما باید این خبر به نوعی تصحیح بشه، به جای جمع‌آوری بهتر بگیم که تعداد کارت ها قرار کم بشه، 60-70% در جایگاه های سوخت کم خواهد شد.
بله. با یه شیبی.
بله
بله. شاید در برخی استان ها و اینها شاید ما یه ذره سرعت داشت، این رو با مسئولین صحبت کردیم، این شرایط تعدیل شده. من بنده صبح هم با صدا سیما مصاحبه کردم، همین رو اعلام کردم و جالبش اینه که الان که خدمت شما هستم ساعت 9 شب آخرین آمار رو که ما بررسی کردیم در دو روز گذشته، مثلا شما شاید توی تهران رو من به عنوان مثال بزنم، استفاده مردم از
فرمودین 2 برابر شده.
و
خیلی کوتاه بفرمایید چون زمان نداریم، اگر کسی کارت سوخت به هر حال شخصیش رو گم کرده باشه یا همراهش نباشه تکلیفش چیه؟
عرض کنم ببینید اگر کارت سوخت در جایگاه جا مونده باشه با همکاری که جایگاه داران کشور و یک سامانه، اگر میخواین یادداشت کنم مردم، من اعلام بکنم www.scs.niopdc.ir میتونن برن اینجا با 3-4 تا مؤلفه، نام خانوادگی، شماره پلاک خودرو، VIN و پن کارت سوخت سرچ بکنن، محلی که کارت سوختشون رو در واقع گم کردن اگر در جایگاه سوخت باشه اونجا ثبت شده، میتونن برن تحویل بگیرن، حضوری هم برن. نهایت همکاری از طرف مایکین جایگاه اتفاق میفته. اگر کارت رو نتونستن پیدا کنن برای درخواست المثنی اقدام میکنن. یه خبری هم